داشتم تمیز
مادش پر از انرژی نردی میشم مغزی قهوش دقت میاره
آقا میشم که نخشه
فرنگش
سلامتی مادش قدرت میاره
آلیس برای خانواده.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد. کار ما در این برنامه بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی است و البته تحلیل برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید: تحلیل خواهیم داشت بر این موضوعات، واگذاری امور صادرات به اتاقهای مشترک، سرعت گرفتن ساخت خط آهن چابهار زاهدان، تصویب سند ملی آمار و رونق تولید ملی و وظایف بانک‌ها. مروری هم خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و مثل همیشه سر میزنیم به بازار سکه و طلا و ارز. خب میدونید که از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما شروع بکنید، برامون پیامک ارسال بکنید به سامانه پیامک کوتاهمون، شمارش 30,000-3637. هر نقطه نظری دارید در خصوص همین موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم و یا هر دغدغه دیگه‌ای که دارید که ما میتونیم براتون پیگیری بکنیم، حتما با همون در میون بگذارید. 30,000-3637. روی خط بازار. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. سرعت گرفتن ساخت خط آهن چابهار زاهدان موضوع مورد بحثمون هست. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای خط آهن چابهار زاهدان سرعت گرفته گفته این پروژه تا پیش از این حدود 34% رشد فیزیکی داشت، اما امروز پیشرفت فیزیکی پروژه حدود 40% شده. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده که دولت 4000 میلیارد تومان اعتبار کامل برای این خط آهن تصویب کرده و تلاش میکنیم تامین مالیش رو از چندین کانال دنبال بکنیم و قطعا این میزان اعتبار فراهم خواهد شد. آقای عباس خطیبی، معاون ساخت توسعه راه آهن بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، همراه بون هستن. آقای خطیبی سلام.
منم سلام دارم خدمت سرکار و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. اول بهمون بگین این اجرای خط آهن چابهار زاهدان از کی شروع شده؟ چه مدت از شروعش می‌گذره؟
عرض خدمتتون که ما راه آهن چابهار زاهدان که یکی از میتونیم بگیم بی‌نظیرترین و بزرگترین پروژه ریلی کشور حتی در 20 سال گذشته هست رو عملیات اجراییش رو از بهمن 92 به صورت رسمی مبادله پیمان کردیم و بعد از طی مراحل تجهیز کارگاه تقریبا از اوایل سال 93 کار اجرایی این راه آهن به نوعی شروع شده و خب همونجوری هم که فرمودید مقام عالی از وزارت هم اشاره داشتن، در حال حاضر حدود 40% این پروژه و این ابر پروژه ریلی کشور در حال حاضر،
یعنی در عرض 5 سال الان 40% پیشرفت فیزیکی داشته، این روند خوبیه یا نیست؟ طبیعیست؟
ما داریم در مورد یک پروژه، یه ابر پروژه داریم صحبت میکنیم. قاعدتا موقعی که ما 40% رو قیاس میکنیم، 40% چه میزانی، چه مقداری؟ من اینطور خدمت شما عرض بکنم که توی این پروژه در حال حاضر یه چیزی حدود بالای 40 میلیون متر مکعب عملیات خاکی انجام شده، بیش از 1 میلیون متر مکعب عملیات بتون ریزی. خب این اعداد و ارقام توی نرم پروژه های معمولی اصلا وجود ندارن و طبیعتاً 40% این اعداد و ارقام که حالا در کلش بالای 50 میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری خاکریزی خواهد داشت رو ما بینیم رقم زدیم. استنباط ما اینه که با توجه به طول پروژه و حجم کاری که باید انجام بشه و خب بالاخره در بخش در جنوب شرقی کشورمون هست و در خب بالاخره مشکلاتی به لحاظ ترانسپورت و همراه ما داریم برای تامین مساله لوازم یدکی و امکاناتی که برای پیش برد کار وجود داره، این پیشرفت رو قبول تلقی میکنیم و در حال حاضر هم بیش از 1500 میلیارد تومان در حال حاضر تو این پروژه تو این سالها هزینه شده و امیدوار هستیم که با همین مبلغی که اشاره شد و مقام عالی وزارت در حقیقت پیگیری ویژه داشتن برای اینکه بتونن تامین منابع بکنن، چون این جور پروژه ها و این نوع کارها با منابع بزرگ و ثابت و پایدار امکان اجراش هست. یعنی ما عددی حدود 4000 میلیارد تومان اعدادی نیستن که در قالب بودجه به صورت معمولی بگنجن و طبیعتاً برای پیش برده این کار باید همچین منابعی تامین میشه که الحمدلله
این بله. این 4000 میلیارد تومان تامین مالی از منابع پایداره؟
بله.
پس نگرانی از بابت
دقیقاً نه، نگرانی رو به وجود نمیاره و میتونه باعث بشه که سرعت اجرای پروژه ما چندین برابر بشه و ما شاهد این باشیم که تو زمان مناسبی پروژه رو به نوعی به اتمام
بله دیگه اگر پول در اختیار باشه کار به صورت طبیعی خودش پیش میره. اون زمان 93 که این پروژه رو شروع کردین، بازه زمانی که برای تکمیلش در نظر گرفتین چقدر بوده؟ یعنی تا کی باید تموم شد؟
مدتی که ما پیش بینی کرده بودیم توی قراردادمون، قراردادمون یه قرارداد حدود 5 ساله بوده، یعنی تقریبا از 93 حساب بکنیم تا سال 98 باید قاعدتا به اتمام میرسیده. ولی خب تأمین منابع توی یه همچین پروژه عرض کردم موارد بسیار مهمی هستند و
آقا فرمودی منابعش پایدار بوده، نگرانی از
الان تأمین پایدار شده؟
آها قبلا نبوده.
بله قبلا هم کمک های لازمه از طریق تمامی ارکان دولت به ویژه سازمان برنامه بودجه کشور شده که تا الان 40% این بسیار پروژه اجرایی شده. ولی خب از این به بعد هم میزانی که مورد نیاز هستش عدد قابل توجهی که خب الحمدلله این خبر خوب
خب خدا رو شکر الان با این تامین مالی پایدار که الان بهش اشاره کردید چه بازه زمانی دیگه ای بر تکمیل
شده؟ ما هدف گذارمون این هستش که انشالله حول قوه الهی بتونیم توی بهار 1400 انشالله این پروژه رو به بهره‌برداری اولیه برسونیمش.
بله بسیار خب. آقای خطیبی از اهمیت این ساخت خط آهن چابهار زایدان برامون کمی بیشتر توضیح بدید. بله. چقدر روی رونق اقتصادی منطقه و کشور اهمیت داره و چه ابعادی رو براش در نظر گرفتید تو خود منطقه و برای کشور؟
بله هر شب خدمتون که مستحضر باشید که بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور با توجه به توسعه خیلی خوبی که در بندر اتفاق افتاده و ظرفیت بیش از 8 میلیون تن رو الان پذیرا هست و جوابگو هست، طبیعتاً نیاز به بخش پسگرانش، نیاز به بخش ریلی داره و برای حمل و نقل کالا باید به شبکه راهن متصل بشه. این از حیث داخلیه که اگر ما بخوایم توجه داشته باشیم طبیعتاً یکی از مهمترین بنادرمون باید به راهن وصل بشه و خب راهن چابهار زایدان این هدف رو میتونه محقق بکنه. در رویکرد دیگر موقعیت ترانزیتی که ما عملا میتونیم در راستای کوریدور شمال جنوب در قسمت شرقی کشور داشته باشیم، عملا با ساخت این راه آهن میتونیم ارتباط شرق آسیا رو و هند رو میتونیم از طریق بندر چابهار به کشورهای همسایه‌مون مثل افغانستان، پاکستان و ترکمنستان و تمامی کشورهای CIS و از طریق شبکه ریلی داخل کشور به حوزه قفقاز و قسمت اروپای شرقی رو میتونیم پوشش بدیم. یعنی عملا ساخت این محور و این کوریدور در حقیقت اثر منطقه‌ای و حتی میشه گفت فرامنطقه‌ای داره، یعنی عملا غیر از این که محدوده در حقیقت کشور ما رو، همسایگان ما رو در بر میگیره، میتونه حتی یه تأثیر کلانتر و بزرگتر در یک اشل و یه سایز خیلی بزرگتری رو رقم بذاره و عملا ترانزیت رو میتونه بسیار تسهیل بکنه که از طریق ایران عملا شکل بگیره و این نکته بسیار مهمیه که در حقیقت خاصیت منحصر به فرد این کوریدور تلقی میشه.
بله، پس در واقع بیشتر اهمیت ترانزیتیش رو شما روش تاکید دارید، درسته؟
بله قطعا. گذشته برای... که در منطقه شرق کشور باعث توسعه میشه و عملا شرق کشور ما رو متحول میکنه.
همین میخوام ببینم که تأثیرش چطوری هست روی کشور خودمون. حالا میگی که باعث توسعه میشه، از جمله مثلا توسعه سواحل مکران رو بهش اشاره میکنن، اینقدر بیشتر برامون راجع به این توضیح بدید چه اتفاق میفته.
بالاخره در راستای توسعه سواحل مکران بخش ریلی که بخش مهمی از در حقیقت شعوب حمل و نقلی تلقی میشه و حمل و نقل یکی از در حقیقت شاخصهای توسعه هر کشور تلقی میشه، اینجا میتونه رقم بخوره. ما در شرق کشور به وسیله این ریلی که به وجود میاد ارتباط منطقه‌ای رو تسهیل میکنیم، جا به جایی کالا رو تسهیل میکنیم، میتونیم ارتباط رو با کشورهای همسایه. الان ملاحظه بفرمایید که خب کشور افغانستان از طریق مرز میلک تمام بارش رو عملا به صورت جاده‌ای داره از منطقه چابهار عبور میده و میاره تا زاهدان و به سمت میلک ارسال میکنه. خب این راهن میتونه این نقش رو ایفا بکنه و میتونه این بار از طریق ریل منتقل بشه. گذشته از اینکه باعث افزایش سهم ریل از جابجایی بار و مسافر در کشور میشه، تأثیر تو خود اون منطقه و در بخش شرقی کشور رو حادث میشه. مستحضر باشه که ما تنها راهن چابهار زاهدان رو نخواهیم ساخت در شرق کشور، ما همین الان مشغول ساخت راه آهن زاهدان مشهد هم هستیم که عملا در ادامه راهن چابهار زاهدان و کوریدور ریلی شرق کشور رو در منطقه شرق کشور حادث میشه و به نوعی به وجود میاره. خب این تاثیر خیلی خاصی رو توی صنایع و در حقیقت بخشی که صنایع نیاز دارن ارتباط داشته باشن برای حمل و نقل آسان فراهم میکنه.
بله، برآورد میزان تولید اشتغالش رو برای خود منطقه چقدر تخمین زدی؟
اون چیزی که به صورت ثابت نیرویی که با این خود پروژه به صورت مستقیم درگیر خواهند شد، شاید قریب به 700 نفر به صورت مستقیم بعد از احداث و بهره برداری این پروژه درگیر خواهند شد و ازش بهره مند خواهند شد و به صورت غیر مستقیم شاید قریب به 7000 نفر، 8000، حدود 7000 نفر در حقیقت مرتبط میشن و باعث اشتغال میشه برای کسانی که توی این منطقه زندگی میکنن. خب تو منطقه میدونید توسعه از این دست و به این شکل خیلی میتونه تحول ایجاد بکنه در توسعه صنایع و صنایعی که الان نیاز دارن. الان منطقه پتروشیمی که در منطقه چابهار هست و خیلی از صنایعی که تو منطقه چابهار دارن شکل میگیرن بسیار نیازمند این هستن که بتونن به شبکه ریلی کشور متصل بشن.
بله، حالا امیدواریم که از اهالی خود همون منطقه به کار گرفته بشن، چون به هر حال
همینطور ما در حال ساختش هم الان غالب نیروهایی که داریم نیروهای بومی و منطقه هستن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای خطیب. خدا حافظ.
من تشکر میکنم، متشکرم.
خبر سرعت گرفتن ساخت خط آهن چابهار زاهدان، موضوع بود در خصوص با آقای عباس خطیبی صحبت کردیم، معاون ساخت توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. شماره ما 3337 هست برای ارسال پیامک، که امیدوارم برقرار تعامل و همکاریتون با ما داشته باشید. بریم نگاهی به خبرها بندازیم. معاون اول رئیس جمهور گفته که اقتصاد کشور بعد از یک شوک بزرگ و تلاطم در سال گذشته حالا به نقطه تعادل جدیدی رسیده. اسحاق جهانگیری در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه که در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد افزود همه شاخص‌ها از جمله شاخص بورس و اشتغال در چند ماه گذشته حکایت از رسیدن به نقطه تعادل جدید در اقتصاد دارد. وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا و اینکه آنها قصد براندازی نظام را داشتند و حتی به صراحت آن را اعلام کردند گفت این تحریم‌ها در تاریخ آمریکا علیه یک کشور بی‌سابقه بوده و آنها سعی کردند از طریق فروپاشی اقتصادی به هدف براندازی برسند که موفق نشدند. معاون اول رئیس جمهور افزود معیشت و رفاه مردم، محدود کردن منابع ارزی کشور و مقابله با منابع درآمدی دولت از مهم‌ترین روش‌های آمریکایی‌ها برای مقابله با مردم ایران بود. موضوع بعدیمون تصویب سند ملی آمار هست. در 59 جلسه شورای عالی آمار پیشنویس قانون آمار کشور در نشستی به ریاست محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور تصویب و مقرر شد فرایند تبدیلش به لایحه فراهم بشه. تو این جلسه گفتن که این پیشنویس به عنوان یک سند ملی آماری به هیئت دولت ارسال میشه تا اقدامات بعدی برای تبدیلش به لایحه صورت بگیره. آقای دکتر کاوه کیانی معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران همراهمون هستن. توضیحات بیشتری در رابطه با این سند بهمون میدن. آقای کیانی سلام.
سلام علیکم سرکار خانم حسنی دخت، خدمت شنوندگان عزیز برنامه هم عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. درباره این سند ملی آمار بیشتر برامون توضیح بدیم، به چه درد میخوره، قرار چه بکنه؟
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که خوشبختانه دیروز بعد از جلسات در واقع طولانی کارشناسی که پیش از جلسه شورای عالی آمار در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به 5 جلسه فشرده در واقع مباحثی ادامه داشت، این پیشنویس قانون به تصویب رسید. خدمتتون عرض کنم که حالا پیشنویس قانون چی اساسا قانون چی هست و چرا باید باشه. در دنیا برای سیستم آماری کشورها، نظام آماری کشورها، هر کشوری برای خودش قوانین مخصوصی داره. قانون آمار در واقع بیس همه هماهنگی‌های آماری داخل کشورها، به کشور ما در واقع قانون آمار رو به این نوعی که من خدمتتون عرض می‌کنم نداشته و قانون مرکز آمار داشته. یعنی تا پیش از این ما قانونی داشتیم که بالاخره وظایف بقیه در مقابل مرکز آمار مشخص می شده و همچنین وظایف شورای عالی آمار رو تقسیم کار، ولی برای کل سیستم آماری کشور یعنی دستگاه اجرایی به شکل قانون در واقع مشخص و تجمیع شده وجود نداشته، برخلاف در واقع کشورهایی که تو نظام های آماریشون حرفی برای گفتن دارن. لذا واسه اولین بار تصمیم بر این شد که ما توی ایران هم در واقع به سمت داشتن قانون آمار بریم. مطالعه شروع شد از حدود 2 پیشتر، پژوهشکده آمار و مطالعات مقدماتی انجام شد، بعد نشست‌های مفصلی با کارشناسان گذاشته شد، یه پیشنویسی اومد داخل کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که نمایندگان دستگاه اجرایی در واقع مدیران کل آمار دستگاه اجرایی توی اون عضو هستند. بالاخره مباحث انجام شد، این مباحث حق و اصلاحاتی انجام شد و با خرد جمعی و دانشی که در واقع وجود داره و الگوگیری از در واقع نمونه‌های موفق قوانین آماری توی دنیا، کشورهای توسعه یافته پیشرو، منوال‌ها یعنی منظور راهنماهای نوشتن قوانین آماری که خب راهنماهای خوبی تو دنیا هست، سازمان ملل داره، اتحادیه اروپا داره، همه اینا و اون ویژگی‌های خاص کشور خودمون که در واقع هست، همه اینا ترکیب شد و این پیشنویس با اتفاق در واقع آرا تصویب شد الحمدلله در شورای عالی آمار و انشالله مراحل بعدی در واقع بره جلو به شکل لایحه‌ای، بعد که دولت بالاخره هیئت محترم وزیران بررسی کرد و تصویب کرد، ارائه میشه به مجلس و سطح مراحل بعدیش انشالله.
بله آقای کیانی، فرایند تصویب سند ملی آمار رو توضیح دادید، خیلی ممنون، ولی من متوجه نشدم الان تفاوتش با اون آمارگیری قبلی چی هست، چه تمایزی داره، اهمیتش از چه بابته؟
خواهش میکنم. ببینید قانون آمار، خب این چیزی که الان ما در واقع تدوین کردیم فقط به وظایف مرکز آمار اشاره نمی‌کنه و وظایف بقیه در مقابل مرکز آمار ایران دو سویه. خب چیزی که تا الان داشتیم این بود.
مثلا یه مصداق مدل رو میتونی به من بگی؟
آره.
یعنی چی؟
ببینید نظام آماری خب یه مرکزی داره، یه مرجعی داره مطابق قانون در واقع احکام دائمی گفتن مرکز آمار ایران، و یک سری در واقع دستگاه‌های دور و برش هستن، تمام دستگاه‌های اجرایی که با هم یه سیستم رو تشکیل میدن و آمار تولید میکنن تو این کشور. سیستم آماری خب فقط مرکز آمار که نیست، درسته؟ در مورد تولیداتی که دستگاه انجام میدن، خب بحث کیفیت آمارهاشون مطرح هست، یعنی باید از یه چارچوب کیفیت خاص و مشخصی پیروی بکنن. بحث این ما به دنبالش هستیم که در واقع آمارهای کشورمون مهر استاندارد آماری بگیرن، انتشار نشان کیفیت بگیرن. بحث این هستش که آمارهایی که منتشر میشه تو کشور تقویم انتشار داشته باشن، مثلا مشخص باشه در فلان تاریخ این عنوان آماری در واقع با این ویژگی ها منتشر میشه و این در ابتدای سال در اختیار عموم قرار بگیره، همه بدونن. برف از مثلا آمار دانش آموزی، آمار تولیدات کشور، آمار بیکاری، هر آماری در واقع در چه تاریخی در دست از قرار میگیره و منتشر میشه. بحث این باید بسته بشه که کشور یه لیست بسته و مشخصی واسه آمارهای رسمی داشته باشه، آمارها در واقع کوددار باشن، قابل ارجاع و استناد باشن. و در واقع خیلی مسائل دیگه، بحث تبادل داده. میبینید الان در قدر دو روز نمونه تو دنیا این هست که ما توش زندگی میکنیم، این هستش که ما از داده های موجود که توی سازمان ها و ادارات در واقع جمع بری میشه، این یه بحث علمی از همه جای دنیا، استفاده بکنیم، تبدیلشون بکنیم، مناسب سازی بکنیم، ازشون آمار تولید کنیم. یعنی همش مزاحم در واقع مردم و نمیدونم کارگاه ها و بنگاه ها نشین که ازشون اطلاعات جمع کنیم، از اطلاعاتی که موجود شده توی این فعالیت های اداری استفاده کنیم، آمار تولید کنیم. خب لذا باید از داده استفاده کنیم، ریز داده ها. استفاده از این ریز داده ها هماهنگی های خاص خودشون میخواد. مثلا وزارتخونه در واقع ای، از ما از وزارتخونه ای داده ها رو بگیریم، از توش آمار تولید بکنیم. خب مثلا مجبور نشیم بریم جلد در خونه مردم مزاحمشون بشیم و سرشماری عمومی و خصوصا افغان انجام بدیم.
یعنی سرشماری حذف میشه دیگه؟
نه اینکه این قانون اینو گفته باشه، من دارم میگم که گرایش به سمت مدرن سازی نظام آماری که الان 3 سال شروع شده تو ایران ما داریم کار میکنیم، همچین تیپ تغییراتی رو لازم داره که ما از ریز داده های در واقع موجود بتونیم آمار تولید کنیم. اگر این کارو بکنیم، بخوایم انجام بدیم، حمایت های قانونی، یعنی باید قانون پشت این باشه، حمایت کنه که تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی که بتونیم ازش آمار مناسب تولید کنیم. یه کلام اگر که در واقع بخوام بگم، اصلا سرپارادی هم شنیدید تو برنامه‌های گذشته ما در خدمتتون بودیم. الان ما در واقع به دنبال مدرن‌سازی نظام آماری هستیم. خب برنامه ملی آمار که در واقع تصویب شد و ابلاغ شد توسط ریاست محترم سازمان برنامه بودجه، تحول بنیادین در نظام آماری بود عنوانش. خب یعنی این تم برنامه‌مون تغییر در نظام آماری و مدرن کردن نظام آماری کشور. خب الان که ما داخل این فضا هستیم، حمایت در واقع قانونی لازم داره برای فراهم کردن زمینهای این در واقع پرش و این ارتقا. این قانون آمار این چیزو فراهم خواهد کرد، این پیشنهادهای قانونی فراهم خواهد کرد و کشور ما برای اولین بار قانون آمار خواهد داشت به معنای کل نظام آماری، نه مرکز آمار ایران. انشالله ما به اون نقطه.
پس در واقع هدف سازماندهی هست، استاندارد سازی آماری هست، برای اینکه وارد بشیم به مرحله مدرن سازی نظام آماری.
دقیقا.
و در واقع قابلیت تبادل اطلاعات در نظام‌های آماری بین المللی رو به نوعی داشته باشیم، چون بقیه این کارهایی که در داخل انجام میشه در نیروی سازماندهی بهش داده میشه، استاندارد سازی میشه و بعد قابلیت تبادل داده با نظام‌های آماری بین المللی قاعدتا پیدا می‌کنیم.
ببین تبادل داده چون ریز داده که داخل خود کشور بین دستگاه مبادله میشه دیگه، بله. یعنی بحث بین المللی وجود نداره. نکته‌ای که من عرض کردم،
بعد از اینکه استاندارد سازی بشه، آیا این تبادل داده میتونه صورت بگیره در نظام
الان نه داخل کشور است، اما بحث بین الملل. بین الملل رو من عرض کردم خدمتتون، استفاده از در واقع الگوها و استانداردها، یعنی چیزی که تو دنیا کشور برای خودشون انجام میدن، استانداردهای بین المللی.
بله.
درست استاندارد ساخت برفرض مثلا،
بله، که همه جا استفاده میکنن دیگه،
همه استفاده میکنن. بله. اونو بذاریم کنار، ما داخل خودمون در واقع تبادل داده که نیاز داریم بین دستگاه‌ها، که بتونیم آمار با کیفیت تولید بکنیم، خب این نیازمند در واقع پیش‌نیازهای قانونیه. این قانون آمار ما یه قسمتش، یه قسمت از در واقع شخصیت این قانون آمارمون به این میپردازه. قسمت های دیگه هم در واقع داره که عرض کردم خدمتتون، بحث استانداردسازی داره، بحث کیفیت داره،
بحث
وظایف شورای عالی آمار، مرکز آمار و سایر موارد.
بله، گفتید که ما میخواییم اینو تبدیل به قانون بکنیم که حمایت قانونی و الزام قانونی در واقع برای دستگاه ها و اونهایی که داده های ریز دارن ایجاد بشه، برای اینکه داده ها رو در مسیر درست خودش حرکت بدن و با کیفیتی که مورد نظر به حال مرکز آمار هست. یکی از دلایل دیگش به حال حتما بودجه اختصاصی یافته به این در واقع فعالیت هست. چقدر برآورد شده برای انجام این کار؟
ببینید این فعالیت یه فعالیت کوتاه مدت نیست، یعنی این نظام آماری ما عصرش تغییر خواهد کرد، یعنی دورانی که ما الان داخلش هستیم بهش میگیم در واقع دوران سنتی و داریم ازش گذار میکنیم، این دیگه بعدا وارد دوران مدرن ما شدیم، دیگه به طور منظم در واقع بودجه‌اش خواهد اومد و اینطور نیست که مثلا ببینید میگن مدرن سازی یه فعالیت پیوسته است، مدرن شدن، درسته این در واقع چیزای متون علمی هست،
بله.
در واقع یک بار به یک نقطه برسیم و تموم بشیم نیست،
بله.
درسته یه فعالیت پیوسته و مداومه،
پویاست، بله.
لذا نمیشه گفت مثلا من برای یک پروژه خاص هدفگیری کردم، برای اون پروژه خاص مثلا این در واقع میلیون من بودجه میخوام، نه اینطوری نیست، یه فعالیت پیوسته. ما الان داریم زمینه ها رو آماده میکنیم، ساختارها رو آماده میکنیم، بعد از اون میان در واقع همه قرار میگیرن در سرجه خودشون انشاءالله و ما میتونیم یه سیستم درستی رو تو این کشور.
بالاخره برای اینکه روی ریل بندازینش یه پولی میخواین، یه اعتباری میخواین دیگه، اون چقدر در نظر گرفتید؟
آره ببین در برنامه ملی آمار هم برنامه تحول بنیادین گفتم که پاسداد تصویب شد و ابلاغ شد، بودجه که دیده شد برای اون 10 میلیارد حدود 14 میلیارد
14
میلیارد تومان، آره در واقع بودش که این به شرط اینکه در واقع همه پروژه هاشون تعریف کنن و پروژه ها مصوب بشه تخصیص پیدا میکنه، این نیستش که در واقع اینو الان پرداخت شده باید تصور بکنیم آه.
نه دیگه بعد از اینکه لایحه‌اش بره
آره پروژه ها تصویب شد، اون برای برنامه ملی آمار، یعنی به این قانونی که گفتم اون برنامه ملی آمار، اون برنامه ملی آمار با این عنوان خاطرتون باشه عزیزان شنونده، برنامه تحول بنیادین در نظام آماری که تصویب شده ابلاغ شده توسط رئیس شورای عالی آمار، یکی از موادی که اون برنامه مکلف کرده بود ما رو این بود که بریم قانون بنویسیم بیاریم، این پیشنویسه داخل اون در واقع تصویب شده بود که ما تهیه کردیم و دادیم، یعنی پیش نیازهای قانونی ادامه راه.
بسیار خوب، ممنونم آقای کیانی از شما، موفق باشین، خدا نگهدارتون باشه،
خوشحال شدم،
سلامت باشین. آقای دکتر کاوه کیانی، معاون تنهای آماری آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران همراهمون بودن، در خصوص سند ملی آمار برامون توضیح دادن. خب بریم دوباره سراغ خبرها. وزیر سمت گفته که در دوره تحریم یکی از راهبردهایی که میتواند ما را در جنگ اقتصادی موفق کند توجه به تشکل‌های اقتصادی و حضور مردم در اقتصاد. رضا رحمانی اضافه کرده پیشنهاد کردیم که امور قابل واگذاری رو در جاهایی که منع قانونی نداریم به تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک بازرگانی واگذار کنیم، از این رو اتاق هم باید مسئولیت‌های خود را در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و تشکل‌ها تقسیم و تفویض کنه تا همه در تصمیم‌ها سهیم باشند. ۳۳۶۷ شماره سامانه پیامکی ما هست، فکر میکنم نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب درخواست همین اظهار نظر وزیر سمت برای واگذاری امور صادرات به اتاق‌های مشترک، می‌خوایم با آقای محمد طاهری صحبت بکنیم، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اسپانیا.